السلام عليك يا شهر الله الأكبر ويا عيد أمنيا
بدرود بها بها.
السلام عليك يا أكرم مصحوب من الأوغاد.
شرح دعای امام سجاد علیه السلام در وداع با ماه مبارک رمضان.
السلام عليك من شهر قربت فيه الأمان ونشرت فيه الأعمال.
مؤلف آیت الله محمد تقی مصباح یزدی. فصل پنجم، بارگاه رحمت با دروازی به نام توبه.
انت الذي فتحت لعبادك بابا الى عفوك وسميته التوبة وجعلت على ذلك الباب دليلا من وحيك لئلا يذلوا عنه فقلت تبارك اسمك توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير فما أذر من أغفل دخول ذلك المنزل بعد فتح الباب وإقامة الدليل.
خدایا تو برای بندگانت درگاهی به سوی عفو خود گشودی و آن را توبه نامیدی و برای آن درگاه راهنمایی از وحی خود قرار دادی تا از آن گمراه نشوند. پس تو که نامت برتر و مقدس است گفتی به سوی خدا توبه کنید، توبه خالص. امید است پروردگار شما بدیهایتان را پاک و شما را در باغهایی وارد کند که از زیر آنها نهرها جاری است. روزی که خدا پیامبر و کسانی را که با او ایمان آوردند خار نمی کند، در حالی که نورشان در پیش روی و جانب راست آنان می تابد و می گویند پروردگار ما، نور ما را برای ما تمام کن، به راستی تو بر هر چیزی توانایی. پس چیست عذر کسی که از ورود به این آستانه غفلت کرد بعد از گشایش این درگاه و برپایی این راهنما؟ یک، باب توبه. امام زین العابدین علیه السلام در این فراز از دعای وداع به خداوند متعال عرض می کنند تو خدایی هستی که برای بندگانت درگاهی به سوی عفو باز کردی. گویا ایشان منزلگاه عفو را به آستانه‌ای شکوهمند تشبیه کردند که خداوند متعال درگاهی برایش قرار داده و آن درگاه را به روی مردم گشوده و توبه نامیده است. اما این منزلگاه کجاست؟ امام سجاد علیه السلام وحی را راهنمای این آستانه معرفی کردند که بندگان به وسیله آن به سوی درگاه تو به راهنمایی می شوند تا گمراه نگردند. آدرس منزلگاه اف این آیه شریفه است که خداوند متعال در آن فرموده است: به سوی خدا صادقانه و خالصانه بازگشت و توبه نصوح کنید، باشد که خدا بدیهایتان را بپوشاند و شما را وارد بهشتهایی کند که در پایین دست و زیر درختهای آنها نهرها جاری است. در آن روزی که خدا پیغمبر و دوستانش را خار نمی کند بلکه آنها را عزیز می دارد. روزی که اولیای خدا به سوی آن بهشت موعود در حال حرکتند و نورشان پیشاپیش آنها و به طرف راستشان می تابد و با اینکه آنان چنین نوری دارند، در عین حال از خدا می‌خواهند نورشان را کامل کند و آنها را مشمول آمرزش خود قرار دهد. حضرت زین العابدین علیه السلام در پایان این فراز می‌فرمایند: وقتی خدا چنین بابی را گشوده و آدرس آن را هم مشخص کرده است، دیگر عذری برای کسی که وارد این خانه نشود وجود ندارد. به راستی عظمت آن روز، آن درگاه و آثار و برکاتش را چگونه میتوان با قلم و بیان به تصویر کشید؟ مالک مهربان ما این جاده را در برابر ما گشوده و با ندای زیبای خیش بندگان فقیر خود را بدان سو فرا خوانده است. حال اگر گدا کاهل و زمینگیر بود و دست به سوی سفره کریمانه کریم نبرد و بی بهره و گرسنه روی گرداند و به بیراه رفت، چه کسی را باید سرزنش کرد؟ کریم را به سبب کرامتش یا لئیم را به علت لئامتش؟
فما عذر من اغفل دخول ذلك المنزل بعد.
پس چیست عذر آن که از ورود به آن آستانه روگردان است؟ به یقین این فرازها ذکر اوصاف الهی است برای اینکه بنده برای درک رحمت الهی مستعد و برای توبه و درخواست آمرزش گناهان آماده شود. انتخاب این اوصاف به علت مناسبتی است که آنها با پایان ماه مبارک رمضان دارند تا اگر بنده هنوز لغزشی دارد، از خدا بخواهد او را ببخشد و وارد خانه عفو و رحمتش کند. آیات دارای مضمون توبه در قرآن کریم فراوانند، نظیر ان الله یغفر الذنوب جمیعا، به راستی خدا همه گناهان را می آمرزد، و نیز و هو الذی یقبل التوبه عن عباده، و او کسی است که توبه را از بندگان خود میپذیرد. اما در این فراز از بین آیاتی که در آنها خداوند متعال درباره توبه سخن گفته، آیه ای انتخاب شده که اوصاف ویژه‌ای در آن ذکر شده است. دو، توبه رحمتی بسیار فراتر از عدالت. در اینجا این پرسش مطرح می شود که اگر انسان مقداری از عمر خیش را با کارهای خوب بگذراند و مقدار دیگر را هم با کارهای بد، البته خدا همه کارهای وی را بد محسوب نمی کند و برای کارهای خوبش پاداش در نظر می گیرد. حال پرسش این است که توبه در سرنوشت انسان چه نقشی دارد؟ در پاسخ می توان گفت اگر توبه وجود نداشت و بنا بود هر کسی در برابر کارهای خوبش پاداش بگیرد و در برابر کارهای بدش عقوبت شود، فردی که نیمی از عمر خود را در کارهای بد و نیمی را در کارهای خوب گذرانده است، عمر آخرتی وی نیز باید به دو بخش تقسیم شود و مثلا در بخش اول عمرش در جهنم و بخش دوم در بهشت به سر برد و این عین عدالت است. اما اگر بنده گناهکار توبه کند و دیگر مرتکب گناه نشود، به سبب توبه کردن گناهان گذشتهش بخشیده و کیفر آنها محو خواهد شد، به گونه ای که گویا اصلا او گناهی نکرده است. این خاصیت توبه و تفضلی بسیار بزرگ است. اگر خداوند متعال در برابر گناهان فرد گناهکار وی را عذاب کند و در برابر کارهای خوبش به او پاداش نیکو دهد، این کار عین عدالت است. اما خدایی که رحمتش بر غضبش سبقت گرفته است، مبنای کارش را بر تفضل قرار داده است که بسیار فراتر از عدالت است. تفضل خاص الهی درباره توبه این است که اگر بنده توبه واقعی کند و آنچه را لازمه توبه نصوح است انجام دهد، همه گناهان گذشتهش آمرزیده می شوند. گرچه وی ده ها سال وجودش را در پلیدی گناه آلوده کرده و بیشتر عمر خیش را با سرکشی های بزرگ در برابر مولای خیش گذرانده باشد، توبه همچون آبی زلال بر پیکر این فرد سرازیر شود، چنان که گویا او هرگز از وادی پلیدی ها نگذشته است. چه فضل و بخشش عظیمی! با کدام حساب و کتابی میتوان بر این دریا لباس اندازه پوشاند؟ این بخشش والا هرگز با رحمتهایی که از ده برابر شدن پاداش عبادتها خبر می‌دهند قابل مقایسه نیست. این سخن خداست که بندگان خیش را می‌خواند: و یکفر عنکم من سیئاتکم، و زشتی‌های شما را پاک می‌کند. ثم عفونا عنکم، از شما چشم پوشی می‌کنم. بر اساس این آیات خداوند متعال می بخشد، چشم می پوشد، محو می کند و به جای شجری ناپاک گناهان درخت خوبی ها می نشاند. یبدل الله سیئاتهم حسنات، خدا گناهان آنان را به حسنات تبدیل می کند. سه، پشیمانی و جبران دو شرط اساسی برای پذیرش توبه. پرسش دیگری که مطرح می شود این است که آیا توبه همه گناهان را در بر می گیرد یا خیر؟ ظاهر آیات قرآن در این زمینه متفاوت است، به گونه ای که گاه تصور می شود این آیه ها با هم تعارض دارند. مثلا در سوره نورانی زمر خداوند متعال می فرماید:
إن الله يغفر الذنوب جميعا،
براستی خدا همه گناهان را می‌بخشد. و در آیه دیگری می‌خوانیم:
إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء،
براستی خدا از این که به او شرک ورزیده شود نمی گذرد و غیر از آن را برای هر کسی بخواهد می بخشد. از سوی دیگر ظاهر بعضی از آیات این است که تأثیر توبه در آمرزش گناهان شرایطی دارد و تنها با گفتن اتوب الالله یا استغفر الله همه گناهان گذشته توبه کننده آمرزیده نمی شود، حتی اگر او در گفتن این اذکار صادق باشد. بلکه پذیرش توبه شرایطی دارد، چنان که در سوره فرقان می فرماید:
و من تاب و عمل صالحا فانه یتوب الی الله متابا،
و کسی که توبه کرد و عمل صالح انجام داد، پس او به گونه ای پسندیده به سوی خدا باز خواهد گشت. اما برای برخی گناهکاران انجام دادن عمل صالح خاصی شرط شده است و آنها کسانی هستند که حقایق دین را کتمان می کنند و آنچه را لازم است به مردم نمی گویند. به خصوص علمای اهل کتاب که حقایقی را درباره اسلام و پیغمبر آخرالزمان کتمان کردند، در حالی که می بایست آنها را برای مردم بیان می کردند. آنها بخشیده نمی شوند مگر اینکه توبه کنند و آن حقایقی را که کتمان کرده اند برای مردم بیان کنند. خداوند متعال درباره این افراد می فرماید:
ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم.
براستی کسانی که آنچه را ما از دلایل روشن و وسیله هدایت نازل کردیم می پوشانند، بعد از آن که آن را برای مردم در آن کتاب بیان کردیم، آنها را خدا لعن می کند و لعن کنندگان نیز آنان را لعن خواهند کرد، مگر کسانی که توبه و اصلاح و بیان کردند. پس من توبه ایشان را می پذیرم و من بسیار توبه پذیر و مهربانم. اینها در واقع لوازم توبه نصوح و خالصانه هستند. اگر گناهکار واقعا از گناهش پشیمان شود و باور کند سعادت خیش را آتش زده و نعمتهای خدا را فروخته و در مقابل آتش جهنم را خریده است، غالبا در چنین حالتی اشک از چشمانش جاری می شود و او خود را ملامت می کند و در صدد جبران برمی آید. مثلا اگر وی نماز صبح را ترک کرده و سپس از این کار پشیمان شده باشد، قضای آن را به جا می آورد و اگر حقوق دیگران را تضییع کرده باشد، جبران می کند. اگر گناهکار واقعا پشیمان شده باشد، پشیمانی او این لوازم را به دنبال خواهد داشت. از این روی نقل شده است که شخصی در حضور امیر مؤمنان علیه السلام گفت: استغفرالله. حضرت حس کردند این ذکر او چیزی جز لغلغه زبان نیست. از این روی بر وی عتاب کردند و فرمودند: سکلت که امک، اتدری مل استغفار؟ مادرت به عزایت بنشیند، آیا می دانی استغفار چیست؟ سپس فرمودند: استغفار شش لازمه دارد. اول پشیمانی، دوم تصمیم بر ترک بازگشت به گناه تا ابد، سوم ادا کردن حقوق دیگران، چهارم انجام دادن واجباتی که ترک شدند، پنجم و از همه عجیبتر آب کردن گوشتهایی که از مال حرام بر تن شخص رویده است. به بیان دیگر، اگر انسان واقعا از گناه پشیمان باشد، باید آنچه را بر تن وی از مال حرام رویده است از صحنه وجود خیش پاک کند و همان گونه که به خود اجازه داده است از راه حرام چنین گوشتهایی بر بدنش برویند، بکوشد آنها را از بین ببرد، زیرا با چنین آلودگیهایی به بهشت راه نخواهد برد. ششم، چشاندن رنج طاعت به جسم، چنان که شیرینی معصیت به کام او چشانده شده است. با چنین عزمی می توان لب گشود و گفت: استغفرالله ربی و اتوب الی. از خدا طلب بخشش می کنم و به سوی او باز می گردم. آنگاه می توان صدای خدا را شنید که می فرماید:
وهو الذي يقبل التوبه عن عباده ويعفو عنه.
و او کسی است که توبه بندگان خیش را میپذیرد.
ان الله يغفر الذنوب جميعا.
به راستی خداوند همه گناهان را میامرزد. مبادا با خواندن این حدیث گمان کنیم چون همت انجام دادن همه این کارها را نداریم، به سکوی پرواز توبه نیز راه نداریم، زیرا برای تشویق ما گفتند: هر قدمی در این راه بردارید، هر لحظه‌ای یاد خدا کنید و هر لحظه‌ای از کار بد خود پشیمان شوید، از عقوبت شما کاسته می شود. اما اگر بخواهیم کاملا توبه کنیم و از توابانی باشیم که در قرآن محبوب خدا خوانده شدند و خداوند متعال درباره آنان فرموده است ان الله یحب التوابین، باید از این لوازم بهره مند شویم، زیرا توبه مراتبی دارد و اولین مرتبهش این است که گناهکار واقعا پشیمان شود، چنان که در روایت آمده است: کفا بالندم توبه. برای توبه پشیمانی کافی است. اگر گناهکار واقعا پشیمان شود، خود همین پشیمانی توبه است. نشانه واقعی بودن پشیمانی این است که اگر لحظه بعد دوباره زمینه برای ارتکاب گناه فراهم شود، شخص پشیمان از انجام دادن آن خودداری می کند. اما اگر پشیمانی فرد سطحی باشد، وی دوباره به گناه مبتلا می شود و اثر توبهش هم از بین می رود. مانند موج سرگردانی که با وزش باد بر می خیزد و چندی نمی گذرد که آرام می گیرد و مانند قبل از جوش و خروش می افتد. چون این توبهی کجا پذیرفته می شود؟ البته در برخی آیات قرآن کریم تصریح شده است که توبه بعضی افراد مطلقاً قبول نمی شود. مانند این آیه شریفه که در آن می خوانیم:
ان الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا.
به راستی کسانی که ایمان آوردند سپس کافر شدند، دوباره ایمان آوردند و باز کافر شدند و بر کفرشان افسودند، خدا کسی نیست که ایشان را بیامرزد و راهی برای هدایتشان بگشاید. چون این کسانی در واقع راه توبه را بر خودشان سد می کنند. خداوند متعال در آیه دیگری می فرماید:
إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما.
توبه تنها برای کسانی است که از سر جهالت مرتکب گناهی می شوند، سپس زود پشیمان می شوند و بر می گردند. اما توبه برای کسانی نیست که همچنان مرتکب گناه می شوند تا آنگاه که لحظه مرگشان فرارسد. آن وقت می گویند اکنون توبه کردم. مصداق تام این آیه فرعون است که تا لحظه غرق شدن ایمان نیاورد و مدام به حضرت موسی علیه السلام وعده می داد اگر فلان معجزه را انجام دهی به خدای تو ایمان می آورم. اما دل اسیر فرعون به جای دیگری زنجیر شده بود و بنا نداشت حقیقت را بپذیرد تا اینکه روز انتقام فرا رسید. سرانجام فرعون در لحظه‌ای که مشرف به غرق شدن بود گفت:
قال آمنت انه لا اله الا الذي آمنت به بنو اسرائيل وانا من
ایمان آوردم که به راستی هیچ معبودی نیست جز کسی که بنی اسرائیل به او ایمان آوردند. جبرئیل به امر خداوند مشتی لجن بر دهانش زد و گفت: اکنون دیگر زمان این سخن نیست. گفتن آمن تو در زمانی که میبینی به خاری خواهی مرد چه سودی برای تو دارد؟ در این آیه خداوند متعال میفرماید چون این توبهی پذیرفته نمیشود و به یک معنا توبه واقعی نیست بلکه نیرنگ است. اگر بنا بود چون این شخصی پشیمان شود پیش از لحظه مرگ اقدام میکرد. چون این شخصی در واقع قصد توبه کردن نداشته است و اگر مرگ را ملاقات نمی کرد هرگز از توبه سخن نمی گفت. این افراد مستثنایند و توبه آنان هرگز پذیرفته نمی شود، بلکه توبه حقیقی نمی کنند و در واقع توبه کردنشان هم نوعی فریبکاری است. چهار، جهالت نظری و عملی. در آیه‌ای که پیشتر نقل کردیم نکته مبهمی وجود دارد که باید آن را توضیح دهیم و آن قید به جهالتن است. برخی گفتند مقصود آیه این است که اگر کسی به بدی کاری جاهل باشد و مرتکب آن شود و بعد بفهمد کار بدی انجام داده است و توبه کند، توبه او پذیرفته می شود. اما اگر بداند این کار بد است و مرتکب آن شود، خدا چنین حقی را برایش قرار نداده است که توبه‌اش را بپذیرد. البته در این حالت اگر خداوند متعال بر اساس تفضل خود توبه این بنده را بپذیرد، لطف بزرگی در حق او کرده است. وگرنه هیچ جای اعتراض و طلبکاری برای بنده باقی نمی ماند و او حقی بر خدای خیش ندارد. همان گونه که پیش از این توضیح دادیم، مقصود از حق داشتن بر خدا حقی است که خدا برای بندگانش قرار داده است. پس منظور این بزرگان آن است که خدا برای کسانی که با وجود آگاهی از زشتی و بدی گناه مرتکب آن می شوند، حق پذیرش توبه قرار نداده است. اما بزرگان دیگری معتقدند منظور از جهالت در اینجا نادانی و ندانستن حکم نیست، بلکه جهالت به معنای سفاهت است. به طور کلی جهل و جهالت در لغت عربی دو نوع کاربرد دارد. گاهی جهل در مقابل علم، دانش نظری به معنای دانستن یک واقعیت به کار می رود و گاه نیز به معنای کار نابخردانه است و در مقابل عقل به کار می رود. در مجامع روایی ما، مانند کتاب شریف کافی که از قدیمترین و معتبرترین مجموعه های روایی است، عقل در برابر جهل قرار گرفته است. اولین کتاب کافی العقل و الجهل و بعد العلم است. در قرآن کریم جهل در مواردی به کار رفته است که علم ظاهری وجود دارد و اینگونه نیست که شخص در آن زمینه جاهل مطلق باشد. جهل در برابر علم سه فرض دارد. نخست اینکه انسان اصلاً به قضیه‌ای توجه نکند و موضوع و محمول آن برایش مطرح نشده باشد. سلب العلم، مثل وضعیت بسیاری از افراد عادی درباره مسائل علوم دقیق و به خصوص ریاضیات عالی که برخی اصطلاحات و مسائل آن اصلاً برای ما مطرح نیست و سؤالی هم درباره آنها نداریم، زیرا اصلاً تصوری از آنها در ذهنمان وجود ندارد. دوم اینکه سؤال برای انسان مطرح است اما شخص پاسخ آن را نمی‌داند و این همان جهل بسیط است. عدم العلم اما من شأنه ان یعلم. سوم این که انسان گمان می کند پاسخ سؤال را می داند اما پاسخ او صحیح نیست. جهل مرکب. همه اینها درباره قضایای خبری است که خبر می دهند این کار چنین است یا چنان نیست، یا می دانم این طور است یا می دانم این طور نیست. اما کاربرد دیگر جهل درباره کار نابخردانه و سفیهانه است و در قرآن کریم در موارد زیادی کلمه جهل به این معنا به کار رفته. چنان که مثلا حضرت لوط خطاب به قوم خیش فرموده است:
اَئِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاءِ بل انتم قوم تجهلون.
آیا براستی شما از روی شهوت به جای زنان به مردان روی می آورید؟ حقیقتا شما قومی هستید که کاری احمقانه انجام می دهید. در این آیه عبارت قوم تجهلون یعنی شما مردمی هستید که کاری جاهلانه انجام می دهید. فعل تجهلون بدان معنا نیست که شما نمی دانید کار بدی انجام می دهید. نادانی عیب مهمی نیست، زیرا هر کسی درباره مسائل فراوانی نادان است. اما انتم قوم تجهلون بدترین اهانتی است که درباره این گونه اشخاص می توان به کار برد و معنایش این است که شما چقدر کار سفیهانه ای انجام می دهید. در سوره بقره داستانی از قوم بنی اسرائیل ذکر شده که نمونه این تعبیر در آن داستان آمده است. بر اساس این داستان دو گروه از بنی اسرائیل با یکدیگر اختلاف و دشمنی داشتند و در این میان قتلی رخ داد و قومی که جنازه مقتول در منطقه آنها پیدا شد به قتل متهم شدند. این مسئله موجب بروز اختلاف شدید بین این دو گروه شد و سرانجام آنان برای داوری نزد حضرت موسی علیه السلام رفتند. خداوند متعال امر کرد برای پایان یافتن مشکل گاوی را ذبح کنند و دم آن را به جنازه مقتول بزنند. بدین ترتیب به خواست خدا او زنده خواهد شد و قاتل خیش را معرفی خواهد کرد. این سوره نورانی به همین مناسبت بقره نام گرفته است. حضرت موسی علیه السلام امر الهی را به اطلاع مردم رساند، اما آنها پس از شنیدن سخن آن حضرت با تعجب گفتند: اتتخذنا هزوا؟ آیا ما را به تمسخر گرفته ای؟ آنگاه موسی علیه السلام فرمود: اعوذ بالله ان اکون من الجاهلین، به خدا پناه میبرم از این که از جاهلان باشم. مقصود حضرت این است که اگر مردم را مسخره کند، کاری جاهلانه انجام داده است. تعبیر قرآن کریم در داستان حضرت یوسف علیه السلام صریح تر است. در آنجا که حضرت یوسف علیه السلام خطاب به برادرانش می‌فرماید:
قال هل علمتم ما فعلتم بیوسف و اخیه اذ انتم جاهلون؟
آیا دانستید وقتی نابخرد بودید با یوسف و برادرش چه کردید؟ در این آیه نورانی مقصود از جاهلون این نیست که پسران یعقوب نمی دانستند یوسف برادرشان است یا در چاه انداختن یا کشتن برادر کاری بد به شمار می آید، بلکه منظور این است که آنان در حق یوسف کاری نابخردانه کردند. در زبان فارسی هم واژه نادان برای ارادی هر دو معنا، یعنی کسی که حقیقتی را نمی داند و کسی که کار احمقانه انجام می دهد، به کار می رود. اما واژه نابخرد درباره کسی به کار می رود که از عقل خود به خوبی استفاده نمی کند و کارهای احمقانه انجام می دهد. پنج، توبه از عمل جاهلانه. در این آیه نورانی خداوند متعال می‌فرماید:
انما التوبه على الله للذين يعملون السوء بجهاله ثم يتوبون من قريب فاولئك يتوب الله عليهم وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا.
تنها توبه حقی بر خداست برای کسانی که از سر نابخردی کار زشت انجام می دهند. در این آیه مقصود از جهالت کار نابخردانه است و به معنای ندانستن نیست، بلکه مقصود این است که برخی با وجود داشتن عقل آن را به کار نمی گیرند و عقل آنها فعال نیست، بلکه یا خاموش و خواب است و یا مقهور شهوت و غضب. در این آیه نورانی مقصود از کسانی که از سر جهالت مرتکب گناه می شوند کسانی است که به سبب نابخردی کار بدی انجام می دهند و بعد زود پشیمان می شوند و در صدد جبران برمی آیند. این روند طبیعی درباره مؤمنی اتفاق می افتد که مرتکب گناه می شود و زود توبه می کند. خدا چنین کسی را تشویق می کند که زود توبه کند و در مقابل می فرماید:
وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين.
و توبه برای افرادی نیست که مرتکب گناه می شوند و آنگاه که لحظه مرگشان فرا می رسد می گویند: اکنون توبه کردم. این توبه پذیرفته نخواهد شد، زیرا در واقع اصلاً توبه نیست. مقصود از تعبیر من غریب در این آیه پیش از هنگام مرگ است، یعنی کسانی که از روی جهالت مرتکب گناه می شوند و قبل از دیدن آثار مرگ توبه می کنند، خداوند متعال پذیرای توبه آنان است، گرچه از زشتی عمل خیش آگاه بودند. در واقع مرگ بسیار نزدیک است، هرچند آمدن آن سالها طول بکشد، چنان که در قرآن مجید می‌خوانیم: فإن أجل الله لآت، پس به راستی اجلی که خدا مشخص کرده است فرا می‌رسد. انسان عاقل وقتی به ضرر چیزی توجه کند مرتکب آن نمی‌شود، مگر این که در آن لحظه موانعی پیش روی عقل وی قرار گرفته باشد. پس در این آیه خداوند متعال در صدد بیان این مطلب نیست که توبه تنها برای کسانی است که به گناه بودن عملی علم ندارند. البته اگر آگاهی نداشتن آنان از این تکلیف ناشی از کوتاهیشان در یادگیری تکالیف الهی باشد، در واقع مرتکب گناه شدند و مؤاخذه می شوند. زیرا تحصیل علم واجب است و آنها در این زمینه کوتاهی کردند. اما اگر جاهلی در جهل خیش بی تقصیر باشد، در واقع گناهی مرتکب نشده است که توبه کردن از آن لازم باشد. به نظر می رسد تفسیر جهل به نابخردی در این آیه قوی تر از تفسیر اول باشد. حاصل این که اگر انسان کار بدی انجام دهد و در حالی که هنوز احتمال می دهد زنده باشد و بتواند باز هم گناه کند، پشیمان شود و تصمیم بگیرد بقیه عمر خیش را بدون گناه بگذراند، در واقع موفق به توبه نصوح شده است. چه از عمرش یک ساعت چه 100 سال باقی مانده باشد. بنابر آنچه از روایات فراوان استفاده می شود، مقصود از توبه نصوح توبه کسی است که ظاهر و باطنش یکی باشد و وقتی می گوید پشیمان شدم، واقعا از عمق دلش از کار خود پشیمان شده و تصمیم گرفته باشد ارتکاب گناه را برای همیشه ترک کند. پس حاصل این فراز از دعای شریف ودا این است که امام سجاد علیه السلام خطاب به خداوند متعال عرض می کند: خدایا، تو افزون بر این که گناهکاران را با عجله مؤاخذه نمی کنی، درگاهی را هم برای بخشش باز کرده ای و بندگان خود را به ورود به آن فرا خوانده ای. ویژگی عجیب چنین آستانی این است که در پی ورود بنده عاصی به آن همه گناهانش بخشیده می شود، گرچه او 100 سال در عالم عصیان جان و تن خیش را آلوده کرده باشد. بالاتر این که جای همه آن عصیانها با نیکویی ها پر خواهد شد، چنان که در قرآن کریم می خوانیم:
یبدل الله سیئاتهم حسنات،
خدا گناهان آنها را به نیکویی ها بدل می کند. تهیه شده در مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه.